بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم در بحث رشوه بررسی ادله حرمت رشوه هست و بررسی این که مدلول این ادله از نظر سعه و زیق چه مقدار است برای حرمت رشوه فی الجمله به ادله اربعه تمسک شده است. قرآن، روایات، اجماع و دلیل عقل. حالا بعضی از دوستان اشاره میکردن که خب حالا ما دلیل عقلی که داریم بر حرمت رشوه دیگه خیلی بحث از سایر ادله، خب در بررسی ادله روشن میشه که اولا بارها گفتیم دلیل عقلی لبی قدر متیقن داره، همه اقسام رشوه رو معلوم نیست عقل حکم به عرض کنم که قبحش و حرمتش داشته باشیم، لذا ما باید حتما ادله نقلی رو بررسی بکنیم، مدلول اینا رو داشته باشیم، به دلیل عقل هم برسیم، بعد ببینیم گاهی ادله شرعی ارشاد به همون حکم عقل، گاهی توسعه میده دلیل عقلی رو و گاهی ممکنه تزییق کنه مثلا، لذا نیاز به بررسی همه این ادله خواهد. دلیل اول تمسک به آیات قرآن است بر حرمت رشوه فی الجمله، که ما دو آیه قرآن رو که استدلال شده است بر حرمت رشوه بررسی میکنیم و مهمم اینه مقدار دلالت این مدلولها رو دقیقاً به دست بیاریم. همه اقسام رشوه رو میگه، بعضی از اقسام رشوه رو میگه، ملاک میده ملاک نمیده، اینا باید دقت بشه. آیه اول سوره بقره آیه 188 قوله تعالی ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم و انتم تعلمون. توضیح استدلال به این آیه کریمه این است که دو جمله معطوف بر یک دیگر در این آیه کریمه وارد شده است. جمله اول لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این جمله رو به طور مختصر ما اشاره می کنیم چون محط استدلال رو جمله دوم می دانیم. مختصر یه وقتم اشاره کردیم، مبسوط در جای خودش به جهات دیگه باید به این جمله پرداخته بشه. خب جمله اول کلمه اکل در آیه کریمه که هم در فراز اول هم در جمله دوم تکرار شده است، کنایه است از مطلق تصرفات و استمتاعات. فراوان داریم کلمه ای که به معنای خاصی در ادب عربی در سایر زبانها، اون کلمه ازش به کار برده میشه، ازش استفاده میشه معنای اوسعی. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، روشن اکل به معنای بلع نیست، به این معنا فقط، بلکه معنا مطلق تصرفات است. اموالتون رو به باطل نخورید، یعنی مطلق تصرفات در اموالتون نداشته باشید بالباطل. پس بنابراین کلمه اکل اینجا به معنای مطلق تصرفات است. لا الناهیه بر سر این کلمه آمده است، نهی ظهور در بغض شدید و تحریم داره، اکل مال به باطل حرام است. الباطل که در جای خودش باید دقیق بررسی بشه، فعلا فقط اشاره می کنیم. با او طاء اللام در لغت به معنای چیزی است که زود از بین میره، لبس و مکسش کم است، مثل برفی میمونه که زود آب میشه. این کلمه در مقابل حق است، حق یعنی امر ثابت، امر باقی، امر باطل یعنی امر زائل، که تفسیر شده در روایات معتبر به معنای آنچه که عرف او را امر مطلوب نمی داند، مثل ربا، مثل قمار، مثل کم فروشی، مثل ظلم. تصرف در اموالتون به باطل نداشته باشید. بائب الباطل چه بائی هست؟ دو دو احتمال است بلکه دو قول است. یکی این که با سببیت است که معنای جمله این میشه حق نداری در اموال خودتون تصرف کنید به اسباب باطل، حق ندارید اموال یک دیگر رو با ربا بگیرید، با قمار بگیرید و امثال اینها. نظریه دوم این است که با مقابله است که معنای جمله چنین است: تصرف در اموال دیگران با مقابله و در قبال امر باطل درست نیست، که طبق معنای دوم، تفسیر دوم، آیه مربوط به معاوضات باطل است. یعنی حق ندارید مالتون رو به دیگری بدهید در مقابل شیء باطل، معاوضه باطل درست نیست. حالا کدام احتمال اقربه؟ به چه دلیل؟ تفاوت بین اینها چیست؟ فعلا در صدد تعرضش نیستیم، چون الان مقام استدلال جمله دومه. فعلا جمله اول یک صیغه نهی به کار رفته است. آیه کریمه میگوید حق تصرف در اموالتون رو به اسباب باطله یا در مقابل شیء باطل ندارید، این مبغوض مولاست و حرام است. حالا باز باطل هم اختصاص داره به یک مورد، دو مورد، طبق بعضی از تفاسیر، یا نه اطلاق داره. اینا بحثایی است که الان واردش نمیشیم، محل بحث ما نیست. این جمله اول فل جمله معناش رو دانستیم. جمله دوم که محل استدلال است و عمده استدلال این است: و تدلو بها الالحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون. کلمه ادلا در زبان عرب یعنی ارسال و دلو فی البئر. کسی که یک سطلی رو، دلوی رو به داخل چاه ارسال میکنه بهش میگن ادلا. ادلا دلوه، دلوش رو فرستاد داخل چاه. خب عبارت میگوید و تدلو بها الالحکام، ارسال نکنید اموالتون رو به حکام، وقت لتأکلوا فریقا من اموال الناس. دقت کنید این که جمله و تدلو بها الالحکام در این آیه کریمه از جهت ادب عربی چجور باید بیان بشه؟ سه احتماله، حتی سه نظریه است. نظریه اولین است که وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَالْعَاطِفَاتِ فعل تدلو رو عطف گرفته بر تأکلو، لذا لای ناهیه بر سر ولا تدلو هم بر سر و تدلو هم در میاد. کن جمله چنین است: ولا تدلو بالاموال الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم. مبادا پولاتون به حکام، مثلا قضات بفرستی، پول به قضات بدی، برای که نتیجهش این بشه اموال دیگران رو به گناه بگیری. این کار رو نکنی، این کار حرام است. این یه احتمال. پس احتمال اول واو و تدلو واو عاطفه است، تدلو عطف میشه بر تأکلو، ولا تدلو بالاموال الى الحکام، نهی هم ظهور در تحریم داره. معنای این جمله که انا چنین می شود که مبادا ارسال کنی اموالتون به حکام، پول به قضات بدی، به چه غرضی؟ به غرضی که بعد در اموال دیگران با گناه تصرف کنی. یعنی طبق این احتمال آیه کریمه یک قسم از رشوه رو میخواد بگه حرام است، ولو اسم رشوه در آیه برده نمیشه، ولی این قسم از رشوه رو آیه کریمه میخواد بگه حرام است، نباید این کار رو بکنی. و اون قسم اینه که پول به قاضی بدهی، تدلو به آئل الحکام، پول به قضات بدی. برای چی؟ مجانی هبه ببخشید از قیافه قاضی خوشتون آمده؟ نه، لتاکلوا اموال الناس بالاثم، برای این که پول به قاضی بدید، برای این که او حکم کنه، نتیجه اون حکم این بشود که شما اموال دیگران رو به گناه بگیر، مالی که حق شما نیست به گناه بگیرید. این کار کار درستی نیست. دقت کنید، احتمال اول نتیجه این می شود که دو جمله داره آیه کریمه، ذکر خاص بعد العام است. جمله اول میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون بین خودتون به اسباب باطله تصرف نکنید. اسباب باطله ربای، اسباب باطله قمار، اسباب باطله اکل مال یتیم و امثال اینا. جمله دوم ذکر خاص بعد العام است، میخواد به یک مورد از تصرف باطل اشاره کنن، و اون مورد این است که پول بدهید به حکام برای این که بعد تصرف کنید در اموال دیگران به گناه، مالی که حق شما نیست بعد آقای قاضی به شما بدهد. نتیجه احتمال اول یک قسمی از اقسام رشوه رو آیه کریمه میگه حرام است، و اون قسم این است که رشوه به حاکم بدهی برای تضییع حق دیگری، برای تصرف در اموال دیگری به گناه. این یک احتمال. احتمال دوم و سوم رو باید بررسی بکنیم، بعد نتیجه بگیریم، چند تا نکته زیل آیه باید مطرح کنیم. هنوز استدلال به آیه و مفهوم آیه رو گرفتن کار داره، باید نکات مختلف بیان بشه. امروز چهارشنبه است، اجازه بدید که این چند دقیقه رو من دو تا نکته کوتاه رو اشاره بکنم. اولا در آستانه میلاد نبی گرامی اسلام و آقا امام صادق علیه السلام هستیم، قصد داشتم در این زمینه عرایضی عرض کنم لیکن عدول کردم. دو نکته کوتاه رو میخوام اشاره کنم. نکته اول بسیار کوتاه، این جنایت شبه سایبری که رژیم صهیونیستی در لبنان انجام داد، خب معلومه عند همه افراد منصف عالم به شدت محکوم است و شهدای این حمله شبه سایبری هم امیدواریم که با شهدای کربلا محشور بشن، مظلومینی که بی گناه شهید شدن. لیکن توجه به این نکته هم خوبه که درست این مسئله پیروزی اطلاعاتی فی الجمله برای رژیم صهیونیستی است، لیکن شکست های سنگین این رژیم رو این جریان تحت پوشش قرار نمیده. مقاومت امروز در مکان بلندی ایستاده است، یعنی ضرباتی که حزب الله لبنان، مخصوصا ضربه اربعینیه‌ای که من اطلاع اکید دارم به دشمن وارد کردن، کمر دشمن رو شکسته است. اگر اون حرکت در وضع دیگری به وجود می آمد، اسرائیل همه لبنان رو شخ می زد و خاکستر می کرد، ولی نمی دونی چون می فهمد قدرت اون. مقاومت در یمن امروز علی قله انتظار ایستاده است، با همه قدرت جهان غرب در دریا داره مبارزه می کنه، هیچ کار نمی تونن بکنن. با اسرائیل داره اینجور مبارزه میکنه، با اون زدن موشک و غیره هیچ کار نمیتونن بکنن. مقاومت در غزه در یک باریکه بسیار کوچک تمام هویت نظامی جهان رو به مبارزه طلبیده است، همه جا رو شخ میزدن، نه به مسیرهای زیرزمینی تونستن دست پیدا کنن، نه اسراشون تونستن نجات بدن، در سردرگمی تمام. درست پیروزی اطلاعاتی برای خودش به دست آورد، لیکن در مقابل قدرت مقاومت کاری نمیتونه بکنه. آینده هم نشون خواهد داد انشاءالله که قدرت مقاومت چه خواهد کرد با صهیونیست‌ها. این یک نکته، حالا بگذاریم ندونیم. نکته دوم دوستان، این عرض همیشگی من هست رفقای جوان، ببینید با عمرتون با وقتتون با زمانتون یه جوری برخورد کنید که وقتی به سن ماها رسیدید پشیمان نشید. این رو دیگه نمیدونم به چه زبانی آدم باید بگویم. بارها میگم با این عمر ما تو سراشیبی، وقتی نگاه میکنم به گذشته خودم، اگر یک زمانی بوده که در مسیر خط اهل بیت قدمی برداشتی، احساس میکنم دلم آرامه، ولی دیگه در مقابل هیچ حرکت، هیچ چرب و شیرینی خیلی بر ما گذشت، هیچ چرب و شیرینی احساس میکنم هیچ ارزشی نداشت. حواستون جمع باشه رو با برنامه ریزیتون برای چیه؟ چرا؟ آقا درس بخونم، برم وکیل بشم، برم پرونده آنچنانی بگیرم، بعد هم آنچنان زندگی کنم. از کردم دیگه به چه زبانی آدم بگیرم؟ به خدا نمیارزم. یا جهات دیگه، درس بخونم، برم امام جمعه بشم، یکی در ماشین برام باز کنه، یکی. اینا توهماتیست که بعدن وقتی آدم نگاه کنه به گذشتش از عمق جانش میسوزد که چرا من زندگی رو اونجوری ترسیم. شما ببینید اشعار عربی بعضیاش خیلی حکیمانه است، یک دنیا حکمت درش. به این دوتا بیت دقت کنید: الدهر صاب منی عمری فقلت له لا بعت عمری به دنیا و ما فیها. این بیت اول. الدهر صاب منی، روزگار هی منو ترغیب میکرد به یک معامله، میگفت عمر تو چند میفروشی؟ الدهر صاب منی عمری، عمر تو چند میفروشی؟ من فکر کردم، فقلت له، به روزگار گفتم لا بعت عمری به دنیا و ما فیها، من حاضر نیستم عمرم رو به دنیا و اون چه در دنیاست بفروشم. عمر این واقعیت من. یه بیماری آدم پیدا میکنه، یه پزشک میگه اگه من جراحیت کنم، معالجه کنم، 5 سال زنده میمونی، ولی هر چی ثروت داری به من بده. انسان حاضر همه یه هست، همه یه پول و ثروتش رو بده، بگه باشه تو عمل کن، من 5 سال دیگه زنده بود. فقلت له لا بع لا بعت عمري بالدنيا وما فيها ثم اشتراه تفريقا بلا ثمن ثم اشتراه تفريقا بلا ثمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها. میگه ولی این روزگار بعدن، این عمری که به دنیا حاضر نبودم با دنیا عوضش کنم، آهسته آهسته از من مجانی خرید. ثم اشتراه تفریقا بلا ثمن، آهسته آهسته از من مجانی خرید. تبت یدا صفقت، بریده با بشکنه اون دستی که یه معامله ای کرد، نابود با اون دستی که یه معامله ای کرد که فروشنده همش زیان کرد. رفقا نکنه به یه سنی برسیم نگاه کنیم به گذشتمون، بعد بگیم تبت یدا صفقت، وای بر معامله ای که همش از بین رفت. ببینید خدا در همین دنیا به بعضی‌ها بال پرواز میده، نمیدونم چه جوری از عمرشون استفاده میکنه. در مسیر درست، 7 سال قبل در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا یه خانواده شیعه گفتن، یه جوانیه به خواستگاری دخترمون آمده، شما باش گفتگویی بکن ببین خوب ما این کار رو بکنیم، جوان نوشیعه است. خب با این جوان من گفتگو کردم، گفت پدرم یکی از بزرگان وهابیت در این کشور، مؤسسه آموزشی قویی از کیشتبستانی تا دانشگاه داره، ثروت بسیار زیادی هم داره. من مطالعه کردم، آمدم مذهب اهل بیت رو انتخاب کردم، خواستم اول تستش کنم. خب چرا باقی نموندی؟ شما وهابی نبودی، یک سنی معتدل بودی، چه اشکال داشت؟ برای چی آمدی این طرف رو؟ شو که توضیح دادم که خیلی با فکر مسیر رو آمده، نه با احساس. چون با احساسه که کسی بیاد با جلوشی گرفت یا کمکش کرد پس نزنه، با فکر آمده. گفتم ابن نداره. گفتم بس خود عقدشون رو بخون باش. امسال همون جوون آمد در یه سفری از فرودگاه تا فرودگاه با ما همراه بود. بعد یکی از دوستان اونجا گفت آجا میدونید وقتی این جوان آمد پیرو به مکتب اهل بیت شد، پدرش دو سه تا سند آورد جلوش گذاشت، گفت برگرد از این مذهب، همه اینا رو به اسمت میزنن. بعد به من گفت آقا میدونید اونا چقدر بود؟ به پول محلیشون چند صد میلیون گفت. بعد گفتم خب به دلار چند میشه؟ گفت به دلار میشه 7 میلیون دلار. نگاه کنید، قصه نیست بابا، داستان نمیگم. هی و حاضر و پولا می جمع کردم با خانومم چند وقت دیگه بتونیم بیاییم عراق و ایران و زیارت امام هشتم. گفت 7 میلیون دلار جلوش گذاشت، گفت که برگرد بیا اینا مالتون، همه رو برگردون به پدر. گفت بابا ارثم ازت نمیخوام، ولی این مسیر حقی من انتخاب کردم. 700 کیلومتر را یه جایی ما رفتیم، یه جایی سخن را دیدم خود رسونده با ماشین ما با هوا پیمانی. بهش گفتم خب از منتشر میشود چرا؟ با نه من میخوام بیام توی مجلس بنشینم، ذکر اهل بیت میشه برام لذت دارم. نگاه کنید خدا به بعضی ها چیجور بال پرواز میده. وقت من خودم احساس خجالت میکردم در مقابل این جوان، گفتم خدایا این چه بال پروازی گرفت، این از عمرش استفاده ای کرد. وقت مادر عش اهل بیت توفیق رفتن این مسیر رو بهمون دادن، ما خودمون با یه توهماتی، با یه تمحلاتی، با یه نگاه کردن به دنیای دیگرانی از مسیر خودمون رو جدا کنیم. عذرخواهی میکنم از این تصدیقی که فراهم کردم. رفقا جوانی، فکر کنید که یه روزی نرسه که برگردید به گذشته، بعد ببینید متاعی معاملهی کردید که قد خواب شاری ها فروشندش دوچار خسران شده، دوچار زیان شده. امیدواریم اهل بیت عنایت کنن آقا امام صادق علیه السلام، نبی گرامی اسلام به ما عنایت کنن، این ایدی رو به ما بدن که بتونیم مسیر درستی در زندگی خودمون انتخاب کنیم و بعدن از این مسیرمون پشیمان نشویم. انشاءالله اگر عمر و حیاتی بود روز یک شنبه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این تعریف که دیروز از مرحوم سید فرمودید او سرمعنه کرد دوره میشان به قرض دنیایی یا اخرویش رو فرق نمیذارن؟
آخه قرض اخروی رشوه چجور میشه؟
بسار از نماجا شما صاحبی یک امضایی هستید، من جلو شما بلند شد احترام میکنم، نامه نجف من رو دیتر بنویسید، من به شما احترام میکنم، معلم بچه من بشید.
خب اگر ما حرف خوبیه، بذارید محفوظم بذارید اینا رو،
دنیایی و اخروی که بخواهیم فارغ بذارید. بعد تو اخرویش خیلی از زواید حسن خلق اون چیه؟ جمله امون کدوم عجب طول من گشتره عبید به ماله فیعتقه ها،
اونا شاید تخصصا اصلا خارج باشه. حالا خوب این رو محفوظ نگه بدارید تا در بررسی بگید آیا رشوه در اموری که موجب تعالی او در دین میشه. در منیت المرید مرحوم شهید ثانی میگه احترام به استاد کن فلان تا اینجور بشه. آیا اینا هم مثال
بشه؟ بعد یکی هم میگه از اون برم بازم بازم میکنه بیا هر چیزی رو فرض کنید و اگه مالی رو میدم که
بس باس
نه با... نه بهش مثلا باقی رو گیرم بیاد که بعد بدم به اهل علم مثلا بعد یه ماشین گیرم بیاد اینا رو بشه درست کنم.
حالا بالاخره ببینید ادله رو باید بررسی کنیم بعد به این خصوصیات برسیم. با نگاه به ادله چه باید
فارغ رو تعمیه شدن؟
نه ندیدم کسی. ولی خب نکته لطیفیه، یعنی میشه اینا رو از تخصصا از رشوه خارج رو حالا میرسیم.
یه نکته هم نکته دوم که وقتی من بلند میشم اون چیزی که به ادراج بلند شدم اگر احتون علل قاعده حالتیه که بین عقلا این هست وقتی احترامی گذاشته میشه طرف این احترام رو خود برگردونه. اگر اون فردی به احتراج بلند شدن با یه لبخندی با یه اینجوری اونم جواب پس بده اون بهش استخلاق مرتشی میشه
یا نمیشه؟ بله اینم به
لبخنده اون بفرمایید.
بله بذارید برسیم اون جایی که مفارقه بین قول مرحوم آقای خویی رو بین قول سید صاحب و عروه اصلا قول میشه مستاق رشوه باشه یا نه. اگر میشه کدام یکی از اقسامش بررسی
کنه او با جوابش
هم ذهنتون محفوظ بدارید. بله
شما در نظر
خواهش میکنم
زنده کنم
بنشینید. خواهش میکنم بله میگم انشالله هم برای اصول هم برای فقه انشالله یک شنبه عرایزی عرض میکنم چه کتابایی در فقه نگاه کنیم چه کتابایی در اصول عرض میکنم. بحث حجیت قول لغوی ما رو در اصول ببینیم اینا رو بحث کردیم. اصلا میشه به تک تک اینا اعتماد کرد؟ قاموس را آوردیم، کتابای دیگر را آوردیم، تحلیل کردیم. اعتماد به تک تک اینا میسر نیست. اولا بعضی کتب مثل قاموس گرفته شده از کتب دیگر است، یعنی نرفته در بوادی خودش. و بعد کتب دیگر لغت آیا معنای حقیقی رو گفتن یا استعمالات رو برشمردن؟ با یه بحثی باز اونجا اشاره کردیم چه کتابایی ممکنه معنای حقیقی رو گفته باشن، اشاره کردیم چه کتابایی مورد اعتماد در لغت میشه. ما اشاره کردیم فقط کتب ابن سکیت مثل اصلاح المنطقش مثلا، اونم با زمیمه این مسئله و سقه بوده، از اصحاب امام هادی بوده، خریج فن بوده. و بعدم شهادت، باز نکته دیگه، شهادت عدل واحد در موضوعات پذیرفتی. رضا اگر ابن سکیت بگه مطلبی را قبول میکنیم مثلا. اساس البلاغه زمخشری آیا فقط معانی حقیقی را میگوید نمیگوید؟ اشاره کردیم. ما به اینجا نرسیدیم که بشه به یکی از این کتب به تنهایی اعتماد کرد. کتب متأخر را که اصلا ریشه‌شو زدیم نمیشه عنوان کتب لغت برشون اسم گذاشت، مثل المنجد، مثل اقرب الموارد. اینا لذا بدون تعارف گفتیم گاهی این که حضرت امام قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا، اصلا نمیشه بینا اعتماد کرد. اینا که هیچ، این لغت‌های متأخر که هیچ کدوم قابل اعتماد نیست. لغت‌های قریب به عصر نست چند تا لغت اشاره کردیم به ترتیب تاریخی و از این لغات باید مستنبط یک اطمینانی پیدا کنیم. اگر رسید به بها، نرسید هیچی نمیتونه. یا اگر به یک ظهور عرفی به کمک قرائنی برسه از یک لغت در عصر نست میتونه بهش اعتماد کنه. اینا اون بحث حجیت قول لغوی رو ببینید گفتید دیگه. بله اصلا هیچی نگفت. ما نگاه کنید، ما فقط حتی در اون مطلبی که آمدیم مباحث لغویین رو اشاره کردیم. فقط ما اگر با روش آشنا باشیم فقط ما همین معنا رو در لغت تونستیم استفاده کنیم که همون ارسال و دلو یا حبل و دلو. معنای اصطلاحی عرفی و فقهیش چیه اینا رو بذارید در بعد از بررسی ادله. هیچ چی نگفتیم به تا روایات رو بررسی نکنیم نمیتونیم به اینجا برسیم. خوب دقت کنیم. خب اقوال رو هم داریم میگیم به خاطری که باز وقتی روایات رو بررسی میکنیم رو دو نکته باید ذهن شما کاملا زوم کنه به تعبیر امروزی ها. یک ادله که واحده، این اختلافات من عین حسن، این اختلافات در سایر موارد ما هم کار رو میکنیم، معنای لغوی رو میگیم، در بعضی از موارد با یک روایت میشه معنای شرعی رو به دست آورد، همونجا میگیم موردی بوده یه موایی روایت سندش معتبر دلالت میکنه این موضوع این کلمه به این معناست و سلام تموم میشه میگه. اما اونجاها که پیچش داره بررسی روایات، ما دیگه نمیگیم در مطلب دوم که معنای لغوی هست بیایم روایات رو بررسی کنیم معنای لغوی و اصطلاحی بگیم آقا معنا اینه. اقوال رو میگیم، میگیم آقا این اختلافات در حکم و این اختلافات در موضوع هست، اینا رو محفوظ بدارید، حالا داریم میریم سراغ ادله. نه نه هیچ جهت، اتفاقا این دو جهت پیدا کنه خیلی خوبه. ببینید این که شما بدونید این مفارقات هست، جهت پیدا نکردن ذهن. اگر کسی بعد از 10 سال 12 سال درس خارج رفتن به یه بضاعتی برسه، اونجا وقتیه که بگیم آقا شما دیگه سراغ اقوالم نرو، سراغ بررسی هم نرو، مستقیم خودت برو روایاتو ببین، برداشت کن، ثم عرضه کن بر انظار دیگران. اما الان چنین نیستن. آره اول روش تدریبیش اینه، اول ما اقوال رفتن. خب این ذهن ما معطوفه که آقا روایات که همین روایاته، چطور میشه آقای خویی میگه قول رشوه نیسته، یک صاحب قربه میگه قول رشوه است، چطور جمعی از فقهای شیعه میگن رشوه فقط قضاوت، شیخ طوسی میگه هم قاضی هم حامل، نه کجا به دست آوردن؟ این ذهن که با اینا درگیر میشه، ما روایات و آیات و ادله رو که بررسی میکنیم دیگه خودمون میایم به میدون، بعدن هم الذی احکم میگیم، میگیم الذی احکم این است. آیش میگیم
دوتا مسئله شما فرمود در استفادهای معمولی تحکیلی که هست در معنی بسیتر از معنی خودش بکرارم
چی؟ در معنی وسیطه؟
در معنی تحبیلو.
آه بله بله.
بعد شاهد رو بر این مسئله که این مورد از اون موارد هاست رو نفرمونه.
قضا یا قیاسات ها معها مناسبت و حکم و موضوعه لتأکلوا اموال الناس بالاسم، یعنی معناش بلعیدن اموال مردمه، کلا روشنه. ما در فارسی هم این رو میگیم فلانی مال وقف و خورد، یعنی خونه وقفی را آمد آجر آجر بلعید آب روش خورد، نه اینا مناسبت و حکم و موضوع اقتضی که معنا اینه، احتیاج به قرینه بیرونی هم نداریم.
قول لغوی ما حتما باید
اگر مستعملون فی ظهور عرفی در عصر نص داشته باشه برای ما کافیه، ولا مستعملون فی های دیگه فایده نداره. هیچ فایده نداره اون لغات. نه نه اگه تونستیم، خوب دقت کنیم، اگر تونستیم از بعضی از لغات اطمینان پیدا کنیم مستعملون فی به حدی که ظهور لفظ در این معنا باشه، گاهی استعمال میشه لفظ در معنای مجازن ولی ظهور نداره در اون معنا، برای ما فایده ای نداره. اگر استعمالی باشد به حد ظهور ثانوی در عصر معصومین برسد، برای ما میشه معتبر. اگر اینو پیدا کنیم مهم، ببینید یا معنای لغوی در عصر نص پیدا کنید و یا ظهور لفظی، ولی اون معنای لغوی نیست، معنای ثانویه، اما این لفظ اونقدر در عصر نص در این معنا به کار رفته که ظهور ثانوی در این معنا پیدا کرده، اونم برای ما میشه معتبر. ما باید یکی از این دوتا رو به دست بیاریم. کار کار سختی هم هست. عرض کردم به دوستان دیگه اون بحث حجیت قول لغوی رو در جای خودش ما دوره قبل دوستان اشاره کنن اینجا پیدا کنید نگاه کنید مفصل بحث کردیم دیگه. کتبی رو گفتیم نگاه کنید به ترتیب تاریخ اصلش ها 5-6 تا کتاب. اولا خصوصیت ذکر کردیم، مثلا کتبی که تحت تأثیر فکر و عقیدش میاد لغت و معنا میکنه برای ما معتبر نیست، مثل ابن عصیر و توضیح دادیم چرا. کتبی که با دید فقهی میاد لغت رو معنا میکنه برای ما معتبر نیست، مثل مرحوم طریحی در مجموع البحره. اینا رو توضیح دادیم. گفتیم چه کتبی هستن که میدانی لغت رو بررسی میکنن، این کتب نزدیک به عصر نست هم هستن. اگه این چندتا رو نگاه کنیم فل جمله ممکنه وثوقی برای ما پیدا بشود. اونا رو بس کن. بله خب ببینید دیگه ما مقلد ایشون در فقه نیستیم، عملا اینجوری میشه. ضمن این که اونجا اشاره کردیم مرحوم طریحی، ما مجموع البحرین رو مباحثه کردیم قسمتیشو برای که با فقه الحدیث آشنا بشیم، لکن توضیح دادیم مرحوم طریحی دو تا نکته است، یکی این که با پوشش فقهی لغت رو معنا میکنه، یکی این که دقت در لغت نداره. مواردی لغت سازی کرده است مرحوم طریحی و همچه لغتی اصلا نداریم، از اشتباه غلط و تصحیف یک روایت ایشون لغت اخذ کرده است. مثال هم زدیم، نمیدونم رفقا یادشونه، اونایی که درس بودن، آقای شیبانی شما که جوی یا الله یادت مجموع البحرین، گفتیم گاهی لغت می سازن به خاطر تصحیف در روایت. آفرین ماده طویه، یه ماده درست میکنه مجموع البحرین طویه، بعد میگه و منه الحدیث، معمولا ایشون از حدیث ماده درست میکنه. و جهاد المرأته ان تصبر على ما طوی من عزا زوجها، طویه منقوط با نقطه، و حال این که روایت اینه و جهاد المرأته ان تصبر على ما ترا من عزا زوجها، ایشون در این نسخه خونده طویه و این رو یک لغت درست کرده، باری که همچه لغتی نداریم در ادب عربی. میگه طویه با تای منقود معناش اینه، نمیتونیم بهتون با همه بزرگی که داره مرحوم طریحی عرض کردم، آدم بخواد با فقه الحدیث آشنا بشه خوبه این مرور کنه کتاب رو، منه الحدیث لغت میاره، اینا خوبه، اما در مقام استدلال اجتهادی استدلال بهش نمیشه. مثلا در ماده غنمه ما نمیتونیم بگیم چون مجموع البحرین گفته الفوائد المکتسبه، ایشون نگاه فقهیش اینه غنیمت فوائد مکتسبه است، وقت اثر فقهیم داره، میاد همینو در لغت معنا میکنه. بالی که موجب مقایس لغت، کتب لغت دیگر ماده غنیمه رو معنا میکنن اصابت و شیء لم یملک من قبل، مطلقه، چه مکتسبه باشه چه مکتسبه نباشه. تو بحث هدیه و غیره تو خمس گفتیم اینا اثر داره، لذا اگر یک فقیه آمد اون نگاه های فقیه خودش رو به لغت تحمیل کرد، ما نمیتونیم استناد کنیم به اون حرف رو قبول کنیم. بله کنن نگاه لغوی نگاه فقیه مرحوم طریحی این است، ولی نمیتونیم بهش استناد کنیم بگیم در لغت اینجوری معنا شده. مثلا لذا باز همین که بعضی از اعلام متأخر قال فی مجمع البحرین کذا، نمیتونیم استناد کنیم. اصلا یعنی این که مثلا این نه نگاه کنید، اگه کسی 2-3 سال در تعبیری عام فرمایان اصلا درست نیست. اگر کسی، یعنی این که نقل میکنید کسی گفته اگر کسی 2-3 سال در فقه رفت و بعد دید به جایی نرسیده ول کنم فقه، اصلا اینجوری نیست. ببینید دقا کنید، اولا فقه سنگینه، لطائف مختلف داره. مگه میشه با دو سه سال مرحوم آیت الله یثربی، سید علی یثربی که از محققین بزرگ حوزه‌های علمیه بود، امام و اینا بهش خیلی معتنی بودن، ایشون فرموده بود من چند سال درس یکی از بزرگان نجف رفتم چیزی نمیفهمیدم، خدایا چه کار کنم فلان. بعدن با یه کسی ملاقات و گفت آقا درس فلانی هم برو، بعدن تعبیر کرد رفتم سوراخ فهمم باز شد. این تعبیر ایشون بود. مگر اجتهاد و اجتهادی که آغازی ها میگه اجتهاد و تعریف کنید، نه استفراغ البوس، میگه با سوزن در سنگلاخ چاه بکنی به آب برسی، این میشه اجتهاد. حالا کسی سه سال رفت نتونست به اینجا برسه باید ناامید بشه. اجتهاد
منظورم
که ببینه اینطوری تیپ کنه به جایی نمیرسه، با تست کنه خودش نمیتونم که قضاوتی داشته باشه، این حتما باید با خبیر فن بره بشینه تست کنه، بگه آقا مشکل من چیه، من این مباحث اینجوری دارم مشی میکنم، اینجوری مشی میکنم، احساس میکنم تکامل ندارم. و اونم بعضی خلأ هست، اون خبیر فنی میتونه اون خلأ رو برطرف کنه. این که مشاور تحصیلی لازمه، ولو بعضی اعلام که حالا خیلی هم بلند رفتید و درس خارج رفتید، این که دستگیر کننده لازمه، یا تعبیری گاهی در شورا آقایون سابقا اسمشم گرفتن، چقدر نمیدونم چقدر هدایت تحصیلی، بعدم دیدم اینا عنوان کرده تبلیغ میکنن چی شدم نمیدونم، این که کاملا یه سری دستگیری ها لازمه، یه پازله، یه جورچینه، یه قطعشم ناقص باشه آدم میبینه جورچین ناقصه. ممکنه یک آدم خبیری دستگیری کنه بگه این قطعه ناقصه، اینو درستش کن تموم میشه. این احساس ناامیدی کردنم اینم یه نکته ایست که جاش باید علاج بشه.